بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به مدخل فتحیه 472. فتحیه از اون فرقه های انحرافی بودن که در همون قرن دو و سه ایجاد شدن و شاید 100-120 سال هم بیشتر دوام نیاوردن و کلن فرقه از بین رفت، طرفداران از بین رفتن، هیچی ازشون برای ما نمونده، هیچ کتابی ازشون الان نیست، هیچ نوشته ای ازشون نیست. لذا بحث کردن زیادی روی فرقه های این چینی که از بین رفته فایده آنچنانی ندارد، البته بی فایده هم نیست، نمیخوام کلن میگه فایده نداره، ولی فایده آنچنانی نداره بخوام زیاد توقف کنیم. لذا چون چیزی ازشون مستندی امروز در دست ما نیست، در کتاب ها میبینید که چیزهای مختلف هم بهشون نسبت دادن. اینها قائل به جبر بودن، شفاعت رو قبول نداشتن، قرآن رو قدیم میدونستن، امامت اهل بیت رو قبول نداشتن و امثال اینطور امور. ولی مسئله سر اینه که بالاخره از شیعه حساب میشن، یعنی امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه اول قبول داشتن و امثال اینطور امور. حالا همینجا خود مرحوم کشیک توضیحاتی در ارتباط با فتحیه داده، همینا رو بخونیم. اینا از امام صادق به بعد رو، یعنی امام کاظم رو قبول نداشتن، در امام صادق توقف کردن، قائل شدن به امامت عبدالله ابن جعفر. حالا چرا بهشون فتحیه میگن؟ چون اون عبدالله جعفر افتح الرأس بوده. افتح الرأس یعنی بالاخره سرش یه جوری بزرگ بوده یا پهن بوده، یا افتح الرجلین بوده یا پاهاش خیلی پهن و وسیع بوده. اینا حالا به چه شکل آدم میخواد تصور بکنه، یه خورده تصور نقاشیش صورتش یه خورده سخت میشه. افتح یعنی مثلا فرض کنم، مثال میزنم، پای مثلا مرغابی ایناست، به چه پره ای اینجوری پا حالت کشدار و وسیع به هم وصل شده پهن، یعنی پاش اینطوری بوده معلوم نیست. مثلا آیا انگشت های پاش به هم چسبیده بوده، پا بزرگ بوده، یا نه ران های پا خیلی بزرگ بوده، ران ها به هم چسبیده بوده، شکلی درست کرده بوده. بعد حالا در پا هم یک جوری تصور کنیم، در سر چه جوری تصورش کنیم؟ افتح الرأس ظاهرا یعنی سر خیلی گنده، سر خیلی پهن عریضی بزرگی داشته اگه افتح الرأس بوده. بعضی هم گفتن نه از این جهت نبوده، این از این جهت بهشون فتحیه گفتن که نسبت داده شدن به رئیسی از اهل کوفه که بهشون گفتن عبدالله ابن فتیح. خلاصه و الذین قالوا بامامتهی عامت و مشایخ الاصابه و فقهاها اوها مالوا الی هذه المقاله. بزرگانی از مشایخ و فقهای شیعه قائل به همین فتحیه شدن، این رفتن جز فتحیه، البته بعد بلافاصله برگشتن سری، ولی قائل شدن. چرا؟ چون شبهه‌ای بر اینا وارد شده بود که روایت شده از اهل بیت که وقتی امامی از دنیا میره، امامت در فرزند بزرگش قرار میگیره. فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام اسمش عبدالله بوده، قائل به امامت او شدن. ثم منهم من رجع عن القول به امامتی، بعد سریع هم برگشتن چون فقیه بودن دیگه، عالم بودن، خوبی علم همینه، طرف اگه گمراه هم بشه با سریع بر میگرده، یعنی امکانش از شرایط گمراه شدن براش کمتره. چطور اینا رفتن قائل شدن و برگشتن؟ چون اون امام اونها رو رفتن امتحان کردن به مسائلی از حلال و حرام، دیدن هیچ جوابی نداره بده، میرفتن امتحان میکردن با سوال، سوالات سخت میپرسیدن. ولما ظهر منه الاشیا، دیدن یک رفتار و یک حرفها و یک کارهایی ازش آشکار میشه که سزاوار نیست که آشکار بشه از امام، دیدن که این ازش برگشتن. سپس عبدالله مرد بعد از پدرش به 70 روز، اونم مرد، هیچ 70 روز کلن امامت داشت و از بین رفت. فرج الباقون، بقیه هم رجوع کردن، دیدن نمیشه امام باشه که به این شکل. الا شزازن منهم، یک گروه خیلی اندکی ازشون باقی موندن، تعداد خیلی کم که باقی موندن، اینا دیگه چقدر احمقن که باز کل اون جمعیتی که آمدن همه برگشتن، باز اینا باقی موندن. فکرم میکنن پیش خودشون فکر میکردن که مثلا ما چقدر استقامت در مسیر حق داریم و در هر شرایطی، آره ما خواص اصحاب عبدالله افتحی مثلا. خب اینا البته خیلی درس داره برای آدم ها، خیلی درس داره. اولا خود اون افرادی که اجازه میدن بقیه نسبتشون قائل به امامت بشن، خودت که میدونی امام نیستی، خودت چرا نمیگی؟ چرا بیان نمیکنی آقا من امام نیستم، من علم امامت رو ندارم، قدرت امامت رو ندارم، معجزه رو ندارم، ارتباط با ملائکه ندارم، عوالم و خبر ندارم، چه خبره؟ قرآن و خیلی آیاتش رو بلد نیستم. تو چجور خود اجازه میدی بقیه نسبت بگن تو امام معصومی، حجت خدا بعد امام صادقی؟ خب تو با امام صادق قابل قیاسی اصلا؟ خودت که اینو میفهمی که. این یک طرف کاره. یک طرف دیگه هم اونه که فریب میخورن. در دوران اهل بیت چطور بوده؟ میگه فقها، بزرگان، مشایخ، سن و سالدارها فریب خوردن که مثلا امام کاظم رو با امام دیگه. خب وقتی امام صادق رو شما اگر شناختی، درست شناختی، حتی قیافه ظاهری، حتی قیافه ظاهری، کسی که افتهه مثلا نمیتونه امام باشه. چرا؟ چون افتح بودن خودش یک چیزه، نقص ظاهریه که زننده هست. یا حالت زنندگی نباید در امام باشه، قیافش یک طوری باشه که در جامعه رامیر انگوش نما باشه یا مردم مشمعز بشن. نمیتونه امام بشه اصلا چنین کسی. خب عجیبه واقعا. و چقدر از این فرقه ها بودن و هستن و همینطور الان در هند آدم میبینه دیگه، روز عید هایی که دارن، مراسمی که دارن، گاف پرست ها یک دور، دونم آتش پرست ها یک دور، و اینا همینطور در این زمانه هم بعضی هاشون، بعضی از این فرقه ها باقی موندن. خیلی برای انسان عجیبه. الالقول به امامت ابوالحسن موسی، برگشتن به امامت امام کاظم علیه السلام. خلاصه داشتیم این تیکر رو میخوندیم الا یک گروه خیلی کمی. و رجعوا الالخبر الذی روی ان الامامه لا تکون فی الاخوین بعد الحسن و الحسین. بعد اینها گفتن که بله، امامت در روایات دیگه ای داریم که امامت در غیر از امام حسن و امام حسین به دو برادر امکان نداره برسه. امامت دیگه بعد از امام حسن و امام حسین پدر و پسریه، یعنی نمیشه هم امام کاظم امام باشن هم عبدالله افتر. امام کاظم براشون محرز شد، فهمیدن قبلیه چی بوده؟ باطل بوده، پس اون نمیشده امام بشه. بازم و بقیه شزازون منهم علی القول به امامته. با اینکه این روایت مطرح میشه همونجا در همون جامعه، بحث ها میشه، استدلال ها مطرح میشه، بازم گفته باقی مونده. و بعد ان مات قال به امام، بعد اینکه مرد گفتن امام کاظم چیه؟ امامه. ولی بالاخره قائل به امامت امام کاظم شدن، ولی اون وسط یه امام اضافه کردن. اینطور یک امام، دو امام اضافه کردن. اینا جهنمیه. کسی که امامت امامی رو اضافه کنه این جهنمیه، یعنی منحرفه، از مسیر خارجه. و رویه و روایت شده از امام صادق علیه السلام که یک روزی به فرزندشون امام کاظم فرمودن ای موسی، ای فرزند عزیزم، یا بنیه، ان اخاک سیجلس و مجلسی، برادر تو خواهد نشست در مجلس من، در جایگاه من، و یدعی الامامت بعدی، ادعا خواهد کرد امامت بعد از من را، فلا تنازعه به کلمتن، اصلا باش بحث نکن، هیچی منازعه نکن. چرا؟ فانه اول و اهلی لحوقن بی، چون سری میمیره، بحث نکن، یک دو سه مصاحبه کنی خودش هلاک میشه، تلف میشه، میره. اینا پشتوانه علم غیب برای امامی که میدونن چی کار بکنن، مردم خبر ندارن که هی فشار میارن یا امام مثلا با معاویه صلح نکن مثلا. اونا مردم نمیدونن که حضرت اگه صلح نکنه چی میشه، چه اتفاقی بعدش میفته. یا امام حسن اصلا 9 سال و نیم سکوت بودن دیگه، مثلا امام حسن 6 ماه آخر حرکت به سمت مکه و به سمت کوفه و بعد این داستان ها، و من بیعت نمی کنم و من بایزید بیعت نمی کنم. ظاهر امری که مردم دعوت کردن آمدن فلان چی، باطن امری که حضرت میدونه الان اگه از مدینه نره بیرون چه اتفاقی میفته، از مکه نره چه اتفاقی میفته. اینا وابسته به علم غیب و علوم الهیه، میخوان نسل ها رو اداره بکنن. خب 473 راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم ان اصحابی اولو نها و تقا. قاعده کلیه، خیلی زیباه، خیلی زیباه، چون اهل بیت باید با روش‌های مختلف حق و تبیین می‌کردن. این مردم همه استدلالی نیستن، همه کتابخون نیستن. الان هم جامعه همینا، مردم همه رو نمیتونی بیاری بهشون سر کلاس درس استدلال قاعده فلان بهش یاد بدی و نمیدونم دلیل اثبات خدا بهش یاد بدی، همه اینطور نیستن. باید ادله مختلف رو منتشر کنی با زبان‌های مختلف. یکی احساسات داره، یکی علوم اجتماعی کار کرده، یک کسی نمیدونم مدیره، یک کسی خانه‌داره، که باید از هر کسی از جنس خودش مثال، دلیل، برهان بیاری که به زبان خودش بتونه مطلب حقو بگیره. اینجا یکی از اصحاب اینه، یکی از ادله اینه. امام صادق میفرمودن هر جا دیدید که افراد صاحب تقوا نیستن، صاحب ورع نیستن، لا ابالی ان، هر حرفی عرفته، اونا اهل حق نیستن. یکی از روش‌هام عمله، یکی از راه‌ها اخلاق عمله. حضرت میفهمد اصحاب من صاحبان عقل و تقوا ان، پس هر کس اهل عقل و تقوا نبود اصحاب من نیست. این شاخصه مهمیه. کسی که منظم نیست، کسی که بیادبه، کسی که وفای به عهد نداره، این هیچ وقت نمیتونه بگه آقا من مرجع تقلیدم، من نفر اول عالم تشیعم، من نمیدونم باب امام زمانم، من صاحب کرامات و مقاماتم، من با امام زمان مرتبطم، حضرت مثلا میاد منزل ما با هم چایی میخوریم، آبگوش میخوریم. فرق نمیشه، توجه کردی؟ فقه بلد نیست، احکام بلد نیست، دو تا مسئله اعتقادی بلد نیست، تو اداره زندگی خودش گیر کرده، مشکلات جدی داره. این نمیشه که این فرد انسان بزرگ کنه بگه این دینمون عظیم بگیریم. یک شواهدیه اینها که این قاعده ها نه کلیت داره که انسان بخواد همه جا ببره دقیق پیاده کنه، نه اینطوری که کلا بذاریم کنار بگیم این دلیل نیست. اینجا کلاس فلسفه نیست، کلاس اهل بیت، کلاس فلسفه که خط قرمز بذارن بگن بری این طرف محاله، بیای این طرف واجبه، نیست. درسته؟ یه قواعد اینطوری میدن. یکی از شاخصها هم تقوا، یکی از شاخصها هم عقل، یکی از شاخصها هم قدرت داشته باشه امور مالی رو اداره کنه، یکی از شاخصها هم زهد در دنیاست، یکی از شاخصها هم علم زیاده. باید مجموعی همه رو نگاه کنی. در خود پیغمبر هم همینه. پیغمبر فقط نیومد معجزه کنه. حالا بحث ما اینا نیست، میخوام برم جلو این تیکه رو بخونم. فقط پیغمبر معجزه، من پیغمبرم، نکنی میکشم، اقرار نکنی میکشم، اینطوری نبوده که. محمد امین بوده، نمیدونم تجارت میکرده، راستگو بوده، امانتدار بوده، گاهی معجزاتی هم نشون میداده قبل از نبوت، همه تاییدش میکردن، همه میشناختنش، رفتارش، اخلاقش، چهرهش. بعدم که آمده معجزه آورده ادعا کرده، بعدم که ادعا کرده کتاب آورده، باز تحدی کرده شبیهشو بیارین، بازم که کتاب آورده وحی گفته به من میشه ناخوناتونو بگیرین، نمیدونم موهای زیر بغلتونو کوتاه کنین، قص کنین، تمیز باشین، مسواک بزنین، بوی دهنتون خوب باشه. یک مجموعه، یک نظام زیبای منطقی فقهی و اخلاقی و اجتماعی هم آورده، جنگ ها رو از بین برده. یعنی 10 مدل مطالب اطراف پیغمبر جمع. بعد شاگردانی تربیت کرده، سلمان درست کرده، ابوذر درست کرده، امیرالمومنین درست کرده، خانواده خودش حضرت زهرا اونطور، امام حسن، امام حسین اونطور، یک مجموعه دور میسنجی میبینه این نمیشه باطل باشه، این نمیشه که باطل باشه. خیلی جالبه این مطلب ها، مجموعی انسان به موضوع نگاه کنه. خب البته بالاخره ما معصوم نیستیم و ممکنه در اون تشخیص های مجموعی هم تا حدی دچار خطا بشیم، ولی این مقدار دیگه مورد مغفرت خدا واقع خواهد شد. این توقع نمیره از من که شما رو بخوام مجموعی بررسی کنم درست کامل بفهمم، نه، این خطای وجوده، ولی دیگه از گمراهی نجات پیدا میکنی، میدونی که آقا این آقا حدش حد مرجع اعلم نیست، مرجع نیست، مجتهد نیست، این آقا حدش حد منبری و مبلغ دین نیست، این کتاب نویس نیست، یا هست حالا بالاتر داره پایینتر داره، ولی کتابشو میخونی میفهمید. بگذاریم، مجموعه رو باید با هم دید. شماره 274 از ابو الصباح کنانی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا انا نعیر بالکوفه، ما رو در کوفه سرزنش میکنن، طعنه میزنن به ما، نیش زبانی میزنن. فیقال لنا جعفریه، به ما میگن جعفری، یعنی حاضر نیستن به ما میگن مسلمان، حاضر نیستن به ما میگن مسلم، به ما میگن جعفری، یعنی بدعت گذار، یعنی از دین خارج شده، فرقه انحرافی، اسم گذاشتن رو ما. فغضب ابو عبدالله، حضرت غضب کردن. چرا؟ از اون طرف حضرت غضب کردن. اینا زیباه، این منطق ها زیباست، هم حق هم زیباه. حضرت از اون طرف غضب کرد، ولی از یک نگاهی که به ذهن ما نمیاد. حضرت فهمود ان اصحاب جعفر منکم لقلیل، جعفری خیلی کمه، برای چی شما میگن جعفری؟ کو جعفری؟ کو کسی که انما اصحاب جعفر من اشتد ورعه، کسی که خیلی با ورع باشه جعفریه، کسی که خیلی عمل برای خدا بکنه و خالص انجام بده جعفریه. به تعبیر حضرت فهمود بی خود به شما میگن جعفری، شما کجا جعفری هستید؟ جعفری اوحدی از مردم هن، اینقدر کم هن، اصلا شکل زندگیشون طوریه که کسی اصلا اینا را به تعبیر من آدم حساب نمی کنه که بعد بخواد اسم روش بذاره. بعدم اینا پراکندن در اطراف زمین هن، جاهای مختلف هن، مسرشون مشغول کار خودشونه، اینکه گروه جمع بشن دور هم حال چارت حرفی بزنن و بعد به همین مقدار اونا بگن جعفری، حضرت از اون طرف نگاه کردن، یعنی جعفری خیلی خیلی بالاتر از این حرف هاست که اینها اصلا بتونن اون رو بشناسن و بتونن اسم روش بذارن. یعنی شما هم حالا اگه بهتون میگن جعفری تازه خوشحال باشین، دارن خیلی اونا نادانسته دارن یک اسم خیلی خیلی بالایی رو شما میذارن. اینطوری هستن پاسخ دادن. مدخل بعدی ابی محمد یا ابو محمد هشام ابن حکم، معروفه دیگه. هشام ابن حکم کی بوده؟ کسی که هنوز محاسنش در نیامده بوده. امام صادق علاقه زیاد، هشام و رب الکعبه، هشام و رب الکعبه، هشام آمد، هشام. حضرت دنبالش بود، آمد نیامد پرده خیمه رو بزن کنار، حضرت نگاه میکرد، هشام آمد، الحمدلله مثلا هشام آمد، خیلی دوستش داشت. میفرمود تو ناصر ما هستی، به زبانت، به قلبت، به دستت، با عملت، خیلی شخصیت مهمی بوده و خب مسائل زیادی داره در فقه شیعه، در کلام شیعه. هشام خیلی مهمه، گزارش های عجیبی هم براش شده، مثلا قائل به جسمیت خداست، خدا رو جسم میدونسته. حالا این مال یه بره زندگیش بوده یا اصلا گزارش نقل بد شده علیهش، نمیدونیم چیه، یک چیز گزارش های ملایش شده، ولی شخصیت عجیب و غریبیه، مهمیه. قطعا از گزارش هایی که حالا خواهیم خوند در جلسات آینده برمیاد این نخبه بوده، نبوغ داشته، نابغه بوده، چون در قبل از این مسائل فرقه‌ای در یک فرقه دیگه بوده، جهمیه بوده ظاهرا و قائل به جبر بوده و دنبال بوده با امام صادق بحث کنه تو سن مثلا 14 سالگی تقریبا، دنبال این بوده بره با حضرت مناظره کنه و حضرت چطور باش مناظره کرد. اینا بعد شیعه شد، شیعه شد و اصلا با دو تا سوال حضرت ازش پرسیدن در دو روز شیعه شد. حالا جلسه آینده انشالله. بعد جالبه که این جور افراد رو صید کردن و شکار کردن خیلی ارزش داره، یعنی انسان‌ها ما هم باید حواسمون باشه، کلا نباید به تعداد نگاه کنیم، خیلی وقتا کیفیت مسئله است. شما یک نفر رو بهش یک چیزی تعلیم میدی یا یک قاعده میدی یا وقت براش میذاری، یک سال، دو سال، سه سال، اما این تبدیل میشه به یک جریان. مثل که میگن مثلا بهمن که راه میفته اولش یه گله برفه، یه سنگ کوچیکه، مثلا یه لرزش کوچیکه، میاد پایین، میاد پایین، به پایینا که میرسه دیگه سیل راه میفته. آدم خیلی وقتا باید هم مال زمان خودش باشه، قبلا هم گفتم، هم باید آینده نگر باشه. الان فقط نباید ببینی، بگی الان برای یک نفر وقت میذارم، ای بابا وقت میشینید میتونستیم به 50 نفر مثلا وقت بذاریم، کتاب بنویسم یک نفر میخرید. گاهی آدم باید پس لرزه ها و تشعشعات کار رو ببینی. هشام ابن حکم از اوناست، یک نفره ولی یک لشکره، مثل مالک اشتر، یک نفره ولی یک لشکره. بعضیا داریم اینا روز قیامت خودشون به تنهایی امت محشور میشن. حالا انبیا، حضرت ابراهیم داره کان امتا قانتا لله، حضرت عبدالله، حضرت عبدالمطلب داره که به عنوان یک امت محشور میشه، ابوذر امت محشور میشه، چون ابوذر اصلا یک نماد شد، موند در طول تاریخ، موند به خاطر اون استقامت ها و دفاع از حقاش و امثال اینطور. امون هشام هم همینطوره، هشام هم با اون مناظراتی که کرد و کارهایی که انجام داد موند بالاخره شخصیتش و خدمات زیادی به جهان تشیع کرد و به شیعیان برای اعتقادات مردم. خب 475 حدیث نیست، گزارشی از فضل ابن شازان که ایشون گفته هشام ابن حکم اصلش کوفی بوده، اصالش مال کوفه بوده، مولد و منشأش اونجایی که به دنیا، اصلش کوفی بوده، یعنی اجدادش کوفی بودن، پدرش، مادرش، مثلا پدر بزرگ. خودش کجا به دنیا آمده و کجا بزرگ شده، دوران کودکیشو در واسط، واسط بین نجف و یعنی بین کوفه و حله، سر آب و هوای خوب و پر آب و سرسبز و اینجوری هم هست، اونجا بوده. بعد فضل ابن شازان میگه من رفتم خونش رو دیدم در واسط، تجارتش در بغداد بوده، در کرخ بوده، خونش نزد قصری بود و زاخون اند قصر و زاخ، یه قصر خیلی متمایز از بقیه قصرها، یعنی یه خونه مشخص، ساختش خاص بوده، مسعتش، امکاناتش، سونا، جکوزی داشته مثلا احتمالا. خب فت طریق در راه بود، یا خزوفی برکت بنی زرزر، این می نشست در برکهی نهری که مال فرزندان اون آقایی که خیلی زرزر می کرده، بنی زرزر، فرزندان زرزر. خیلی حیث و طبا و ترایف ول خلنج، جایی که خرید و فروش ترایف و خلنج می شد که نمی دونم معناش چیه. و علی ابن منصور از اهل کوفه هم اونجا بوده. آها، و علی ابن منصور، علی ابن منصور هم از اهل کوفه بود. این ادامه گزارش فضل ابن شازان، دیگه رفتی به هشام ابن حکم نداره. علی ابن منصور هم از اهل کوفه بوده، هشام مولای کنده هم از اهل کوفه بوده. حالا ظاهرا هشام رو میگه که در سال سنه 179 در کوفه در ایام هارون الرشید لعنت الله علی به شهادت رسید و از دنیا رفت. به شهادت نه، از دنیا رفت. هشام ابن حکم در دوران رشید، هارون الرشید از دنیا رفت، درست شد؟ دوران امام کاظم علیه السلام بود تا اون موقع. اینه گزارش اجمالی در مورد هشام. چطور شیعه شد و چطور با امام صادق ارتباط برقرار کرد و اینها، و موارد مفصل 20 25 صفحه در هشام ابن حکم خواهیم ماند ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.